خب دوستان عزیز، وقت شما بخیر باشه. نوبت رسید به پخش گفتگوی سیاسی امروز ما با موضوع موافقتنامه پاریس، کنوانسیون چارچوب‌های سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی و اقلیمی، بررسی منافع و مضار ملی امضای این موافقتنامه.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام، عصر شما بخیر. خوش آمدید به گفتگوی سیاسی امروز. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به موافقتنامه آب و هوایی پاریس و تبعات ملی امضای این موافقتنامه رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. پل ارتباطی ما با شما در رادیو گفتگو سامانه پیامکی 301035 هست. شما از دانش شنونده میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره موضوع برنامه به این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید و در برنامه امروز مشارکت داشته باشید. بخشی رو با هم میشنویم درباره موضوع برنامه. باز میگردیم با معرفی مهمانان برنامه. با شما خواهم بود.
توافق پاریس که با نام پیمان پاریس یا پیمان آب و هوایی پاریس نیز شناخته می شود، یک توافق نامه بین المللی جهت اقدام هماهنگ برای حفظ کره زمین است که در سال 2016 به امضا رسید. بر اساس این پیمان نامه تمام کشورها ملزم شدند در راستای محدود کردن تأثیر انسان بر آب و هوا اقدام کنند. یکی از محورهای مهم این پیمان محدود کردن میزان افزایش متوسط دمای جو زمین به کمتر از 2 درجه سانتیگراد و به طور عمده تلاش برای حفظ دما در سطح 1.5 درجه سانتیگراد تا پایان این قرن است. در این پیمان کشورها متحد شدند تا حدی از تولید گازهای گلخانه‌ای در سرزمین خود کم کنند. گفتنی است رئیس جمهور آمریکا در خرداد ماه سال گذشته از این پیمان خارج شد که برخی کارشناسان این اقدام ترامپ را برای جلوگیری از بحران اقتصادی در این کشور می‌دانند، زیرا انجام تعهدات توافق پاریس هزینه‌های سنگینی هم دارد. با این حال حضور ایران در این توافق شاید کار پسندیده‌ای باشد، اما با مرور سند تعهدات ایران به ضعف‌های حقوقی عجیبی برمی‌خوریم که می‌تواند تبعات بعضاً جبران ناپذیری برای کشور داشته باشد. از آن جمله میتوان به محدودیت در استفاده از مزیت ملی یعنی نفت و گاز، آن هم در شرایطی که عمده صنایع کشور و پایه صنایع انرژی بر است، میتواند تبعات جبران ناپذیری بر آیندگی اقتصاد کشور داشته باشد.
عصر شما بخیر باشه. خدمتتون عرض کردم در گفتگوی سیاسی امروز می‌خوایم درباره موافقتنامه آب و هوایی پاریس صحبت بکنیم. شما از دانش شنونده از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونید که با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو درباره موضوع برنامه به این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید. سوالی هم اگر که داشته باشید میتونید که بفرستید تا از مهمانان برنامه پرسیده بشه. آقای دکتر یوسف قوی‌دل رحیمی، دانشیار آب و هواشناسی در دانشگاه تربیت مدرس، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. مهمانان دیگری هم در فواصل برنامه به جمع ما خواهند پیوست. آقای قوی‌دل سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشین، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام و روز بخیر عرض دارم. در خدمتتون هستیم.
خیلی خوش آمدید آقای قویدلی، که بررسی ابتدا داشته باشیم توافقنامه آب و هوایی پاریس چی هست. شاید از دو منظر این بررسی رو بتونیم که داشته باشیم، یک نگاه بین‌المللی که به این توافقنامه وجود داره، و بعد از منظر داخلی و بعضن نقدها که نسبت به اون میشه موضوع رو بررسی بکنیم. ابتدا از منظر بین‌المللی توافقنامه آب و هوایی پاریس چی هست و برای کشورهای مختلف، کشورهایی که عضو این توافقنامه باشن، چه تعهداتی رو داره؟
از کنم خدمتتون که پیشینه توافقنامه پاریس برمیگرده به پیمان کیوتو. در پیمان کیوتو کشورهای جهان، بخش عظیم از کشورهای جهان، با توجه به گرمایش جهانی و اثرات آن در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت و کلن شؤونات زندگی در سطح دنیا، به این نتیجه رسیدن که باید برای مهار لجام گسیخته این گرمایش جهانی کشورهای دنیا با هم یه همکاری بکنن و تا حد ممکن بتونن اثرات این گرمایش جهانی رو کم کنن و خود گرمایش جهانی رو مهار کنن. پیمانی که شکل گرفت البته مثل همیشه پیش قراول و کشور پیشرو در این زمینه کشورهای غربی علی خصوص آمریکا بودن، جمع شدن، چون کشورهای صنعتی دنیا عامل اصلی گرمایش جهانی هستن به حالا بر اساس اون نظریاتی که وجود داره که اگر شد خدمتتون عرض خواهم کرد. کشورهای صنعتی جهان جمع شدن، کشورهای دیگر تاریخ دقیقش یادم نیست، فکر کنم 15 سال قبل بود. بعد اینا جمع شدن، ظاهرا راهکارهایی ارائه شد، اهدافی تعیین شد که متاسفانه به هیچ کدوم نائل نشدن. نهایتا تا 5-6 سال پیش که این افزایش گرمایش جهانی به اصطلاح شدیدتر شد و اثراتش بارزتر شد، لزوم این به اصطلاح دیده شد که کشورها در یک اقدام هماهنگتر با یک رویکرد جدیدتر موافقتنامه‌ای رو ترتیب بدن که کشورهای صنعتی و کل کشورهای دنیا ملزم بشن که با کاهش گازهای گلخانه‌ای در راستای کاهش اثرات جهانی تغییر اقلیم و گرمایش جهانی گام بردارن، که نهایتاً در پاریس، موافقتنامه پاریس با حضور بیش از 190 کشور جهان امضا گردید که کشور ما هم ظاهراً امضا کرده و تعهدات آن را پذیرفته است.
خب تعهدات چی هست؟ تعهداتی هست کشورهای عضو میخواد.
تعهداتی که ما قبول کردیم در اون سند ملیمون و خودمون رو ملزم کردیم به رعایت آن، کاهش گازهای گلخانه‌ای، ما اقسام گازهای گلخانه‌ای وجود دارن که تولید میکنیم و از فعالیت‌های صنعتی و مصرف سوختهای فسیلی ما ناشی میشه. ما ملزم کردیم که خودمون، یعنی برنامه‌ای که دادیم، در صورتی که تحریما برداشته بشه و روال عادیمون برگردیم و فلان اینا، تا 12% در روال فعلی با این شرایطی که درش قرار داریم، 4% گازهای گلخانه‌ای که تولید میکنیم و کاهش بدیم.
این عضویت برای جمهوری اسلامی اجباری هست در توافقنامه؟
ظاهرا اجباری نبوده، ولی هر کس امضا کرده الزاماتی هست که باید رعایت بکنه دیگه، مثل MPT. هیچ کس مجبور نمیکنه MPT.
بعد از برجام ما عضو این توافقنامه شدیم یا قبل از برجام؟
ظاهرا آنجور که به نظر میآید این بسته هم جزء بسته های سند 20 سازمان ملل متحده و اونجور که گفته میشه از منابع غیر رسمی، موافقتنامه پاریس جزء الحاقیات یا اکستنشن های برجام بوده ظاهرن. حالا دقیقا نمیدونه، اینجوری من شنیدم.
درست. بسیار خوب. آقای دکتر مهدی پیری، دکترای حقوق بین الملل انرژی که عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران هستن، هم به جمع ما پیوستن. آقای پیری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما، کلیه شنوندگان گرامی و همچنین مهمان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، خیلی خوش آمدین. آقای پیری، یک مقایسه‌ای با کمک جناب‌عالی داشته باشیم بین استدلال و نظرات موافقان و مخالفان توافقنامه پاریس. موافقان چه نظریه ای رو دارن و چه استدلال هایی رو مطرح میکنن برای اینکه در این توافقنامه باید یه حضور داشته باشیم، مخالفان چه دیدگاهی رو در این باره دارن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص توافقنامه پاریس، خب البته دیدگاه موافقان و مخالفان از زوایای مختلف قابل طرح و بررسیه، یعنی بعد ابتدا این مشخص بشه. من از یک زاویه‌ش رو عرض می‌کنم، حالا از زوایای دیگه هم قابل بحث و بررسی هست. یه دیدگاهی که وجود داره اینه که خب توافقنامه پاریس از نظر حقوقی چه الزاماتی رو برای کشور ایجاد میکنه و در صورت عضویت ما رعایت و یا عدم رعایت مفاد اون چه آثار حقوقی رو بر کشور خواهد داشت. برخی قائل به این هستند که توافقنامه از نظر حقوقی واجد الزاماته و برخی قائل به این هستند که ممکنه واجد الزامات خاصی نباشه. این یه منظره. یه منظره دیگه بحث در واقع مباحث اقتصادی و اجتماعیه، یعنی تبعاتی که در صورت عضویت کشور ایران به توافقنامه پاریس برای کشور ممکنه به وجود بیاد. برخی میگن این در واقع تعهدات و تکالیف، فارغ از اینکه تعهد هست یا نیست، این آثار اقتصادی به نفع کشوره. برخی میگن این به نفع کشور نیست. یعنی در واقع این جوانب که البته نظرات موافقین مخالفین هم طیفه دیگه، یعنی اینجوری نیست که صفر و یکی باشه. این نظرات مطرحه. من حقوقیش رو اگر بخوام به اختصار خدمتون عرض بکنم، توافقنامه پاریس در چهارچوب کنوانسیون چهارچوب تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده. یعنی به عبارت بهتر ما یک کنوانسیونی داریم در سال 1992 که یک رژیم کلی رو در نظر گرفته برای اینکه به موجب اون دولت‌ها اقداماتی رو انجام بدن در راستای کاهش آثار زیانبار تغییر اقلیم و در واقع سازگاری با شرایط ناشی از اون. خب که کشور ما هم به عضویت این کنوانسیون در اومده و به همین ترتیب در چارچوب کنفرانس های اعضایی که در واقع برگزار شده، یعنی نمایندگان سران تو سالیان مختلف اومدن تصمیم گرفتن، مکانیزم هایی رو تعریف کردن، اهدافی رو تعیین کردن برای تحقق برنامه ها، یکی از اینها در واقع اجلاسی که در پاریس در 2015 انجام شد منجر شد به در واقع ارائه توافقنامه پاریس. اسناد قبلی هم بوده، مثل پروتکل کیوتو که در سال 1997 در واقع مطرح شد و کشور ما هم 2005 بهش پیوست. هر کدوم از اینها مکانیزم‌های متمایزی دارن ولی همشون در یک پروسه هستن که ما بهش میگیم رژیم حقوق بین‌الملل تغییر اقلیم. در چارچوب توافقنامه پاریس اتفاقی که افتاده نسبت به اسناد قبلی اینه که در پروتکل کیوتو و دیگر اسناد دولت‌ها به دو دسته دولت‌های توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم شده بودند. برای دولت‌های در حال توسعه تعهدات مشخصی، مثلا در کیوتو 5% اینا باید کاهش انتشار می‌دادن به نسبت سال پایه 1990 در بازه زمانی 2008 تا 2012. در توافقنامه پاریس این اتفاق در واقع این تفکیک تعهدات بر مبنای سطح توسعه یافتگی تغییر پیدا کرده و دولت‌ها متعهد شدند که بر مبنای توان ملی و دانش فنی و تکنولوژیک خودشون برنامه‌ای رو ارائه بدن که به موجب اون در واقع کاهش انتشار و سازگاری با آثار اون تغییرات اقلیمی رو ارائه بکنن. بنابراین مکانیزم کامل تغییر پیدا کرده. این تغییر مکانیزمه و برنامه مشارکتی که در واقع INDC نامیده میشه، Intended Nationally Determined Contribution، یعنی برنامه مشارکت که حالا Intendش مال زمانیه که ما هنوز عضو نشدیم، زمانی که عضو بشیم تبدیل میشه به NDC و الزام آور میشه. این برنامه مشارکت یکی از محل مناقشه ترین مباحث بین موافقان و مخالفان بوده. تا اونجایی که مثلا موافقان میگن این برنامه مشارکت برای محیط زیست مثلا و یا آثار بعدیش خوبه، مخالفان میگن این برنامه در واقع تکالیف اقتصادی قابل توجهی رو بر کشور ایجاد میکنه، لذا ضروریه که بازنگری و ارزیابی بشه. حالا اگر نیاز داره من تک تک دیدگاه ها و نظرات رو
اگر مهمترین مواردی که بسنت شاید بشه یک سال اخیر در سطح عمومی و در سطح رسانه ها مطرح بوده، این موارد رو بفرمایید که بتونیم بعد به بررسی راهکار رو بپردازیم.
ببینید، اولین بحثی که بوده در خصوص خود ماهیت توافقنامه بوده که آیا این توافقنامه یک سند الزام‌آور هست یا نه. خب با توجه به اینکه تشریفات الحاق ما داریم تعیین می‌کنیم، یعنی رفته مجلس و بعد ارجاع شده به شورای نگهبان، کاملا مشخصه که به موجب اصل 77 یک سند الزام‌آور حقوق بین‌المللیه. پس سند خودش یک معاهده است. این یه اختلافی بوده که الان دیگه تقریبا مشخصه که اختلاف نیست.
در مورد پیوستن دیگه بحثی نداره.
نه پیوستن نه، در مورد که این سند الزام آوره. گاهن نظراتی مطرح میشه که خود سند الزام آور نیست. این الزام خود سند، خود معاهده. بحث بعدی که مطرح میشه راجع به مفادشه که آیا تمام واژگان و تعابیری که در سند نوشته شده، یعنی تعهدات و تکالیفی که مواردی که در نظر گرفته شده همش تکلیفه یا تکلیفی است. اینجا میگیم یک توافقنامه پاریس یک سند فوق العاده پیچیده است، یعنی اصلا نباید ساده انگارانه نگاه کرد. توافقنامه پاریس بعضی از مفادش کاملا الزام آور هستند، برخی از مفادش تعهد به نتیجه اند، بعضی ها تعهد به وسیله اند و بعضی از الزاماتش برخی از مفادش داوطلبانه اند. یعنی هر سه دسته اینها در نظر داره. ما تعهداتی داریم که حتما وقتی دولت عضو میشه باید اون رو اجرا بکنه، تعهد به نتیجه داریم، مثل ارائه برنامه مشارکت ملی، مثل ارائه اطلاعات، مثل مشارکت در مکانیزم شفافیت، اینا باید انجام بدی. بعضی از تعهداتش تعهد به نتیجه، یعنی شما الزامی نداری در واقع به نتیجه‌ای که در نظر گرفته شده برسی، اما ملزم هستی که تدابیر و اقدامات لازم رو با توجه به توان داخلی انجام بدی که به اون برسی. و دسته سوم اقدامات داوطلبانه ایه که شما تکلیفی نداری اما خب میتونی داوطلبانه خودت بپذیری و انجام بدی. مسئله‌ای که وجود داشت این بود که برنامه مشارکت ملی که ما داریم ارائه می‌کنیم، یعنی ما ارائه کردیم به در واقع دبیرخانه UNFCCC در واقع کنوانسیون تغییر اقلیم مطابق اون برنامه، آیا اون برنامه جز تعهدات الزام آور ما هست یا نیست؟ این مهمترین مبحث اختلافی بود که در حال حاضر مطرحه. و یه مبحث اختلافی دیگه که مطرح بود این بود که ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد، یعنی تعهدات مندرج در توافقنامه پاریس چیست؟ یعنی اگر ما الان تعهدی رو دادیم و اجرا نکنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اینه. و یک مسئله سومی که وجود داره اینه که در توافقنامه پاریس مکانیزم تصمیم گیری در اختیار کنفرانس اعضا قرار داده شده، یعنی کنفرانس اعضا در طی بازه‌های 3 ساله و 5 ساله در واقع میاد تصمیم گیری میکنه در خصوص مشارکت اعضا و چهارچوبش. مسئله ای که اینجا مطرحه اینه که آیا اون در واقع کنفرانس اعضا میتواند تصمیمی بگیرد که تعهدات جدیدی برخلاف آن در توافقنامه فعلی در نظر گرفته شده برای اعضا به وجود بیاد. اینا سه تا آیتم به صورت مختصر.
خیلی متشکرم آقای قوی‌دل جنوبالی، از منظر خودتون این موضوع برسی فرمایید. این سوالی که آقای پیری پاسخ گفتن رو جنوبالی هم پاسخ بفرمایید، یک مقایسه داشته باشیم بین دیدگاه‌های مخالفان و موافقان و اون چیزی که آقای پیری هم بیان کردن. جنوبالی اگر نقدی داشته باشید استفاده می‌کنیم.
بله، البته آقای دکتر پیری حقوقدان هستند، بیشتر مباحث حقوقی پیوستن و الزامات رو بهتر از بنده به اصطلاح می‌فهمند و بیان کردن. من به عنوان کسی که حالا نظر مساعدی به این توافق نامه ندارم عرض می کنم که اصلا دلایل مخالفت من چیه و طیف وسیعی از اقلیم شناسان.
یه پرانتز اینجا باز کنیم جناب علی، به نظر موافق دارید نسبت به توافق نامه؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
والا این از اون سوالایی که پاسخ سوالش کوتاه پاسخش کوتاه نیست. من به نظرم میرسه که توافق نامه پاریس به خودی خود میتونه ظرفیت اینو داره که در واقع در راستای توسعه پایدار و در راستای توسعه کشور عمل بکنه، اما بسیار. این منوط به در واقع شرط ها و شروط.
خب این چگونگی و این شرط ها رو در دامه برسید. خب بفرمایید جناب علی چرا مخالف هستید؟
دلایل مختلفی برای مخالفت بنده و دوست و طیفی از دوستان بنده وجود داره. اولین دلیلش دلیل علمیه، دلیل علمی تغییر اقلیم، اینکه شبکه‌ای در دنیا تأسیس شده که اومده مسئله تغییر اقلیم رو بررسی بکنه، راهکار براش پیدا کنه، فی نفس خوبه، با این قسمتش ما مشکلی نداریم. ولی اینکه این دوستان اومدن از بین دلایل مختلف تغییر اقلیم و گرم شدن جهان دست گذاشتن روی دی اکسید کربن و گازهای گلخانه‌ای، یک مقدار مشکله، چون که نظریه گرمایش جهانی و تغییر اقلیم به وسیله گازهای گلخانه‌ای یک نظریه جدیدیه که به شدت متزلزله. ما اقلیم شناسان عمدتاً عقیده داریم که عامل گرم شدن و سرد شدن جهان که در طول میلیون‌ها که هیچ میلیاردها سال گذشته به صورت متوالی تکرار شده، یعنی ما دوره‌هایی داشتیم در تاریخ کره زمین که میزان دی اکسید کربن 4 برابر عصر ما بوده، یعنی 1600 پی پی ام بوده و دما از اینی که از سردتر بوده. این دوستانی که اعتقاد دارن گرمایش جهانی به وسیله گازهای گلخانه‌ای انجام شده، باید اینجا جواب بدن چجوری این امکان پذیر بوده که مثلا دی اکسید کربن 4 برابر بوده باشه و دما کمتر باشه. از دیدگاه های دیگه هم این مسئله قابل بررسیه، ولی کلن از دیدگاه ما اقلیم شناسان آب و هوا به وسیله عواملی غیر از گازهای گلخانه، علل خصوص تغییرات یا فعالیت‌های خورشیدی تغییر می‌کنه. شما ببینید اگر گیریم قبول کنیم که گازهای گلخانه‌ای عامل گرمایش یا سرمایش جهانی یا تغییر اقلیمه، این نور خورشید و گرمای خورشید و انرژی خورشیده که در حین عبور از جو به وسیله گازهای گلخانه‌ای تشدید و تضعیف میشن که در اثر آن سرمایش یا گرمایش اتفاق میفته. بنابراین عامل اصلی باز خورشیده، نه گازهای گلخانه‌ای. البته منکر این که گازهای گلخانه‌ای هم تأثیر دارن نیستیم. خود بنده دو تا پایان نامه کارشناسی ارشد راهنمایی کردم، تو ایران اومدیم بررسی کردیم، نهایت تأثیری که در بعضی از ایستگاه‌های ایران، ایستگاه‌های متعددی که در 32 تا ایستگاه ما 4 تا ایستگاه همبستگی معنیدار نشون داده که به حد اکثر تاثیرگذاری هم 16% بوده، یعنی 84% تغییرات به وسیله سایر عوامل اتفاق افتاد. حالا بر مبنای این پیش‌فرض که ما بهش مشکوکیم، مسائل دیگری مطرح می‌شود، از جمله این که در کتاب‌های مختلفی که در منابع غربی میشه خیلی راحت پیدا کرد نوشته شده که معاهدات بین‌المللی، از جمله معاهدات زیست محیطی در راستای تغییر اقلیم، بخشی از برنامه آمریکایی‌ها در راستای اون برنامه نظم نوین جهانی که می‌خواستن ایجاد کنن، بعد مدیریت منابع، مدیریت انرژی، کنترل جمعیت جهان، استضعاف و استعمار کشورهای نفخیز. ببینید مسئله یه جوریه که ما باید رک صحبت کنیم. ما الان متهم به این هستیم که تروریسم دولتی داریم. خود آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، اسرائیلی‌ها، غرب تروریسم رو در سطح وسیع به صورت رسمی حمایت میکنن، ولی ما رو متهم به اون میکنن. پس فردا ممکنه در سایه امضای معاهدات مثل توافق پاریس ما نتونیم به اون معاهداتی که تعهداتی که دادیم عمل کنیم، گرمایش جهانی رو بندازن گردن ما. این مسائل خیلی ریز و به اصطلاح قابل مطالعه. از بعد علمی یه چیزی دیگه هم که وجود داره، البته ابعاد به اصطلاح ژئوپلیتیک و سیاسی داره، ببینید ما در جغرافیا یه مسئله به نام جبر جغرافیایی داریم. جبر جغرافیایی عامل اصلیش جبر آب و هواییه. یعنی اینا در اون زمان مطرح میکردن علت این که آفریقایی‌ها عقب مانده هستن به خاطر آب و هوای گرم و منطقه خشکی که دارن، علت این که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها پیشرفت هستن به خاطر آب و هوای خوبی که دارن. اینا مسائل هستن که بعدن رد میشه، امکانگرایی پیش میاد. الان در راستای اون برنامه است. میخوام بگم که آمریکا و کلن غرب ید طولایی در استعمار کشورهای دنیا دارن، یه بخشم اینه. از طرف دیگر کشورهای مثل ایران در زمینه انرژی، مزیت نسبی که ما داریم، خب انرژی فسیلی ما به مراتب بیشتر از خیلی از کشورهای دنیاست. جهان آینده هم جهان انرژی، شما پیشرفته ترین امکانات داشته باشین، تکنولوژیتون مثلا بهترین هواپیما رو بسازید، بهترین اتومبیل رو بسازید، بازم اگر به بنزین و گازوئیل نیاز نداشته باشه، به گریز و روغن موتور نیاز داره. بنابراین دنیا تا وقتی که برقراره به این سوخت‌ها، به نفت نیازمنده. از طرف دیگر ما نظریه‌ای رو داریم دنبال می‌کنیم که خیلی خیلی احتمال وقوعش وجود داره و اونه که در سال 2025 تا 2030 یک دوره یخبندان کوچک به مدت 10 سال اتفاق خواهد افتاد. ببینید این از نظر علمی اعتبارش از نظریه گازهای گلخانه‌ای بیشتره. فرض را بر این بذاریم که این اتفاق بیفته، میدونید اون موقع اگر ما نفت نداشته باشیم استکانی چند به ما نفت میفروشند؟ همه این مسائل رو یک جغرافیدان وقتی در کنار هم قرار میده به این نتیجه میرسه که این معاهدات و این تعهدات در راستای استعمار کشورهای دارنده نفته. بنابراین البته مسائل دیگه ای هم هست تا که اگر وقت اجازه بده ما در مورد
بیشتر صحبت خواهیم کرد. بسیار خوب، آقای دکتر مجید عباس‌پور استاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس انجمن متخصصان محیط زیست ایران به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای عباس‌پور سلام، عصر شما بخیر.
منم خدمت جنابعالی و مهمانان گرامی عرض سلام دارم و در خدمتتون.
خواهش میکنم. آقای عباس‌پور، پیوستن جمهوری اسلامی به توافقنامه آب و هوایی پاریس چه آثار مثبت و چه تبعات منفی میتونه برای کشورمون به همراه داشته باشه؟
بله، خب یه بحثی هستش که تو این دو سه سال گذشته بالاخره در محافل مختلف مورد بررسی قرار گرفته. ببینید، ما اول بحثی رو مطرح بکنیم که آیا مسئله تغییر آب و هوا یک واقعیتی است که در دنیا داره اتفاق میفته یا خیر. فکر میکنم تقریبا همه متخصصین به این نتیجه رسیدن که به هر حال تو شرایط فعلی این اتفاق داره میفته. نشونش هم این هستش که به عنوان نمونه میزان در واقع غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو کره زمین و بسیار بالا رفته، الان بالغ بر نزدیک به 400 پی پی ام هست، حالا با یه شاخصی که در واقع اندازه گیری میشه و این یه رقم خیلی بالایی هستش. یا فی‌المثل گفته میشد که دمای جو اطراف کره زمین در پایان قرن 21 دو درجه سانتیگراد افزایش پیدا میکنه که حالا این پیشبینی‌ها نشون میده که تا نیمه قرن اتفاق خواهد افتاد. اخبار و چیزهایی هم که میبینیم میشنویم در ارتباط با ذوب شدن یخ‌های قطبی و مسائل از این دست نشان دهنده این هستش که برای یه واقعیتی که داره اتفاق میفته. خب طبیعتا جامعه جهانی هم بایستی یک اقدامی در این زمینه به صورت جدی انجام بده و کنوانسیون پاریس هم بر همین مبنا قرار گرفته. البته ما در هر کنوانسیون بین‌المللی طبیعی هستش که هر کشوری سعی میکنه که منافع خودش رو در این رابطه حفظ بکنه. ببینید، ما در برنامه چشم توسعه پیشبینی کرده بودیم که میبایستی شدت انرژی رو در کشور کاهش بدیم. همه مطلع هستیم که مقدار مصرف انرژی در کشور ما بسیار بالاتر از اون عرفهای جهانی است. منظورم هم مصرف سرانه است، هم شدت انرژی که یک شاخصی هستش که نشوندهنده میزان مصرف هست به در واقع جی دی پی یا به اصطلاح تولید ناخالص ملی. این به این معنی هستش که ما مصرف زیادی از انرژی رو داریم استفاده می‌کنیم و در مقابلش اون میزان تولید ناخالص ما اون نسبت به اصطلاح بالایی هست، یعنی شدت انرژی هرچی بالاتر باشه طبیعتاً وضع نامطلوب‌تری داریم، به نحوی که نسبت به کشورهای پیشرفته صنعتی بعضاً 2 تا 3 برابر و در خیلی از کشورهای دیگر هم مقادیر بالاتری. این نشون دهنده هستش که ما به هیچ وجه از این نعمت خدادادی که بهمون داده شده شاید قدرش رو نمیدونیم و به صورت نامطلوب داریم استفاده میکنیم. خب حالا این از این جهت عرض کردم که خب ما مسائل مربوط به یارانه هایی که در حوزه انرژی مصرف میشه، قاچاق در حال مواد سوختی و غیره و غیره، این همه موجب شد که در برنامه‌شون توسعه این برنامه‌ریزی صورت بگیره که حتما شدت انرژی کاهش پیدا بکنه. ما در حال حاضر طبق آماری که من در خاطرم هست در این یکی دو ماه اخیر مطرح شده، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور ما بنابر آمار رسمی که در واقع خود دولت اعلام کرده بالغ بر 800 میلیون تن در سال هستش. خب ما در کنوانسیون پاریس تعهدی رو که این هم هنوز رسمیت پیدا نکرده، برای اینکه علارغم ترتیب اولیه مجلس شورای اسلامی این هنوز به حالت اجرایی نرسیده و تا زمانی که این قانون تایید نشه طبیعتاً در مجلس ترتیب نهایی نشه قابل اجرا نیست. ولی این 4% رقمی که حدود مثلا 30 میلیون تن میشه اون پیشبینی که ما در برنامه شما توسعه خودمون داشتیم که باید این رو کاهش بدیم خیلی بیشتر از این حرفا هستش، یعنی بالا بر 80-90 میلیون تن میشه و این نشون میده که ما در قالب اون کنوانسیون و تعهدی که داده شده ما به هر حال خیلی بیش از اون خودمون متعهد کردیم و اگر بنا هستش که برنامه شما توسعه به درستی اجرا بشه، این معنیش نیست که باید این میزان کاهش رو انجام بدیم، یعنی صرفه‌جویی انرژی، استفاده